بسم الله الرحمن الرحیم.
و خلاصته ان الشک على نحوین، الاول ان تكون للمشکوک حالت سابقه و قد لاحظها الشارع ای قد اعتبرها و هذا هو مجرى الاستصحاب. بحث در تقسیم مجاری اصولها، و این تقسیم رو هم گفتیم که حصر عقلیه، امر دائر بین نفی و اثباته. این تقسیم را اینجا ببینین، بعد تطبیق کنین به اون صفحه اول رسائل، ببینین تقسیم اینجا با اون تقسیمی که شیخ قبل از به عبارتون اخرى گفته با اون میسازه، یا با اون تقسیمی که بعد از و به عبارتون اخرى گفته با اون میسازه، و ببینین که اون تقسیم اول شیخ کجاش اشکال داشته که خودش برگشته. میفرماید که ما گفتیم مورد اصول چهار جا، چهار مورد داره که بیشتر کمتر و بیشتر نداره، نه از چهار مورد کمه نه از چهار مورد زیاده. خب از ما سوال میشه به چه دلیل چهار مورد بیشتر نیست، نه کم نه زیاد؟ برای اینکه میفرماید حصر عقلیه، مثل دو تا دو تا تو العدد، اما زوجون و اما فردون، یا اینجور بگم العدد اما زوجون و اما لا یکون زوجون. بالاخره از حصر عقلیه، یا عدد یا زوجه یا زوج نیست. اون که زوج نیست بالاخره میشه چی؟ فرد میشه. اگر حصر همیشه اما ان یکون هو او غیره میشه حصر، حصر عقلی. ام بله، اینجا چجور حصر عقلیه؟ میفرماید برای اینکه شد موضوع برای این چهار تا اصل در چهار مورد مکلف شد داره، این شک از چهار حالت خارج نیست. حالت اول شک انسان در حکم شرعی یا حالت سابقه دارد یا ندارد، درسته یا نه؟ این حصر عقلیه یا استقرایی؟ این از دو حالت قهرن بیرون نیست، ارتفاع نخیزهی که نمیشه یه شکی باشد نه حالت سابقه داشته باشد نه عدم حالت سابقه. بالاخره هر شکی در دنیا باشه اینه، یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد، از دو حالت عقلا خارج. خب اون که حالت سابقه دارد، اون مجرای چیه، مورد چیه؟ تمام شد ایه سوره. خب اون یه شکی که گفتم حالت سابقه ندارد، اون چی جوریه؟ اونو میفرماید یا درش شک در تکلیفه یا شک در مکلفو به. از این دو حالت بیرون نیست دیگه. بالاخره شک در دنیا میشه که نه در تکلیف باشه نه در مکلفو به. خب اگر شک در تکلیف بود میشه مورد براءت، اگر شک در مکلفو به بود چی؟ یا احتیاط امکان داره اطراف علم اجمالی یا احتیاط امکان نداره. اونجایی که احتیاط امکان داره میشه چی؟ مورد احتیاط دیگه، مجرای احتیاط. اونجایی که احتیاط امکان نداره میشه مورد چی؟ مورد تخییر. پس فهمیدیم که شک ما نسبت به حکم شرعی از این چهار حالت خارج نیست، یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اون که ندارد حالت سابقه چیه؟ یا شک در تکلیفه یا شک در تکلیف نیست. اون که شک در تکلیفه براءت، اون که شک در تکلیف نیست یا احتیاط امکان دارد یا امکان ندارد. اون که امکان دارد احتیاط اشتغال، اون که امکان ندارد تغییر. پس چجور فهمیدیم که مورد بله این اصول چهار تا، نه کم نه بیشتر؟ برای اینکه حصر ما حصر عقلی فلسفیه، نیازی به تتبع و استقرا و اینها ندارد. ما هستم و وجدان ما، بالاخره در نفس ما قطع وجود داره یا نه؟ الان قد داریم که عصر روزه، این قد داری یا نه؟ یا آقا شک داره میگه من نمیدونم در نفس خودم قطعی به چیزی دارم یا ندارم. این سوفسطائی ها میگه ها، ما که بالاخره قد داریم. خب و همینطور زن در نفس ما موجوده یا نه؟ گاهی نسبت به چیزای خیلی چیزا ما الان گمان داریم، نسبت به خیلی چیزا ما الان چی داریم؟ شک داریم. این شک ما چهار حالت بیرون نیست عقلا. اینه میگن حصر بله مجاری اصول در چهار چیز. خب منتها این بله مهمش این عرض کردم، اینه بررسی کنین با اون صفحه اول رسائل، ببینین با قبل از به عبارتون اخرى این تقسیم میسازه یا بعد از به عبارتون اخرى، با کدامش میسازه. فردا جوابش رو برای من بیاورین، حتی هم نگوین ها، خوب تطبیق کنین، چون اگر فهمیدم حتی آوردین بس سوال پیش میکنم ها. یه سوال دیگر هم میکنم که فرق بین اون دوتا به عبارتون اخرى قبل از به عبارتون اخرى با بعد از به عبارتون اخرى شیخ چه بوده. و خلاصتو خلاصش که این مورد چهار تایه، این حالت شک برای انسان در ارتباط با حکم شرعی از چهار صورت خارج نیست، اینه ان شک علی نحوه، شک بر دو قسمه، ان تکون للمشکوک، یا اینکه اون مشکوک حالت سابقه دارد و یا ندارد. اینو خوب متوجه باش. منتها اینجا ایشون یه اضافه دیگر هم کرده که خیلی خوبه متینها، فرموده که اول اون شی حالت سابقه داشته باشد، این اول، دوم شارع هم اون حالت سابقه را لحاظ کرده باشد. از این ما میفهمیم که در استصحاب تنها لحاظ، تنها حالت سابقه دار بودن کفایت نمی کنه. خیلی جاها حالت سابقه دارد ولیکن استصحاب جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ برای که اونجا شارع لحاظ نکرده. مثلا بنابر تفصیل شیخ عرض میکنم ها، حالا کار به این نداریم تفصیلش درست یا نادرست، ایشون فرموده شک در مقتضی، شک در رافع. اگر شک در رافع بود اینجا لا تنقض الیقین به شک جاری میشه. معنای جاری شدن یعنی شارع این لا تنقض الیقین در اینجا جاری دانه. و اما اگر شک در مقتضی بود چی؟ اونجا گفتن که لا تنقض الیقین به شک جاری نمیشه، یعنی شارع اون حالت سابقه را لحاظ نکرده، بهش اعتماد نکرده، او را اعتبار نکرده.
و خدا قسم ما الان مخصوصم
که دارم نیست، ولی
شما
مثلا
میگید
که در مقتضی، که در راست،
این تو
کفایه
جلد دوم استصحاب آخر کفایه.
اولا که استصحاب آخر کفایه نیست آقا.
بله.
نه آخر کفایه نیست،
آخر کفایه،
آخر که باید تعادل و تراجعه ها. خوب متوجه بود.
استصحاب شک در راسته
در مکاسب استصحاب نیست ها، بس استصحاب در مکاسب نیست، او فقه هست. خب نسبت به آها، خیلی خب ببخشید، پس سبق لسان از شما بودن نه سبق سامعه، ثقل سامعه از ما نبود. خیلی خوب، غرض جواب برای فرمایشات حضرت عالی اینه که این شک در مقتضی و شک در رافع مفصل، خیلی مفصلی در مفصل در خودی همین کتاب میاد. حالا اونجا رو بذاریم تا وقتی رسیدیم اونجا باید چرا در جای خودش توضیح ندیم. اینجا برای این قیدی و قد لاحظه ها معنای چیه برای این جهت بود. این یه جواب، جواب تفصیلی برای جناب عالی. و اما جواب اجمالی، شک در رافع و شک در مقتضی خیلی واضح و روشنه. مثلا گاهی انسان شک در مقتضی دارد، مثلا چراغ را شب در اتاق روشن کردی، صبح شک داری این خاموش شده یا نه، این شک شما در چیه؟
مقتضی.
شک در مقتضیه، برای اینکه اگر نفتش تمام شده چراغ خاموشه، اگر نفتش تمام نشده چراغ خاموش نشده. این شک در خاموشی چراغ از جهت تمام شدن و تمام نشدن نفت، این شک در چیه؟ اینه میگن شک در مقتضی. یه وقتی است که نه شک در رافع داری، یقین داری اونقدر نفت ریخته بودی تا 10 روز کافیه، معذال شک میکنی چراغ خاموش شده یا نه. چرا؟ برای اینکه ممکنه باد آمده باشه چراغ را خاموش کرده باشه. این دومی رو میگن شک در چی؟ در رافع. اولی رو میگن شک در چی؟ این مثال عرفیش رو خوب فهمیدی؟ مثال شرعی، وضو داشتی جناب عالی، شک میکنی بعد از 2 ساعت آیا وضوی من باقیه یا نه، اگر گفتی شک در رافع یا شک در مقتضی، جای شکی نیست که شک در رافع. برای اینکه وضو بگیری تا یه بمبی یه چیزی مثلا بله یه چیزی نیاد تا قیامت هم وضو باقیه. پس هر وقت وضو برطرف میشه واسه چی برطرف میشه؟ واسه رافع. پس شک در وضو همیشه شک در چیه؟ شک در رافع. و گاهی هم میشه در بعض احکام شرعیه شک در مقتضی، مثل خیار قبر مثال زدن علما، گفتن در خیار قبر یه بحثیه. حالا بازم میگه خب مکاسب رو چرا میخوانی برای ما؟ خب من چیکار کنم؟ خیار قبر رو توضیح بدیم یا ندیم؟ خب ان تکون للمشکوک حالت سابقه، در جایی که حالت سابقه داشته باشد و شارع لحاظ نکند، این مقدار شما اینجا یاد بگیرید، مثل شک در مقتضی که اونجا شارع لحاظ نکرده و استصحاب جاری نمیشه با اینکه حالت سابقه داره. و قد لاحظه الشارع، و شارع هم او را لحاظ کرده باشد. یعنی چی لحاظ کرده باشد؟ ای قد اعتبرها، معتبر دانسته باشد شارع اون حالت سابقه را، یعنی لاتن خود را اونجا تطبیق کرده باشد. اینه منش و هاد. خب پس شک ما یا حالت سابقه دارد یا ندار. اون که حالت سابقه داره مجرای چیه؟ این اول و مجرا الاستصحاب. این معلوم شد شرایط استصحابم برای ما. شرط مهم برای استصحاب دو چیزه: اول حالت سابقه داشته باشد اون مشکوک، دوم اون حالت سابقه را شارع لحاظ کرده باشد. این دو تا شرط مهم را بفهم ها. خب و یا این که شک ما حالت سابقه ندارد. خب این که حالت سابقه ندارد چی جوره؟ اینم دو قسم. دوم ان لا تكون له حالت سابقه، او کانت، یا حالت سابقه دارد ولیکن لم یلاحظها الشارع. شما زیرش بنویسید کما فی الشک فی المقتضی علی مسلک شیخ الانصاری، همین مقدار بس. ولیکن لم یلاحظها الشارع و هذه الحاله، و این حالتی که حالت سابقه نداشته باشد و ما شک داریم به حکم شرعی، اینم لا تخلو عن احدى صور ثلاث، یکی از سه صورت خارج نیست. کدام سه صورت؟ خوب توجه کن. الاول ان یکون التکلیف مجهولا مطلقا. در رسائل تعبیر شیخ اینه که یا شک در تکلیف یا شک در مکلف به. عوض شک در تکلیف ایشان اینجور تعبیر آورده ها، ان لا تکون، کجا شد آقا؟ ان یکون التکلیف مجهولا مطلقا. مجهولا مطلقا یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی هم به تکلیف نداریم. یه وقتیست علم اجمالی داریم این شیء یا واجبه یا حرام. پس به اصل تکلیف الزامه. مراد از تکلیف هم اینجا بدانین ها، مراد از تکلیف تمام احکام خمسه نیست، بلکه چیه؟ وجوب و حرمت. تکلیف الزامی مقصوده. یه وقتیست علم اجمالی داریم که این شیء یا واجبه یا حرام. پس به اصل تکلیف الزامی علم دارم یا ندارم؟ دارم. مطمئن نمیدارم مکلفو به چیه، وجوبه یا حرمت. اینه میگن تکلیف شک در مکلف بوده. یه وقتی است که اصل تکلیف مجهوله، یعنی نمیدونم این شای واجبه یا واجب نیست، نه اینکه بدانم یا واجبه یا حرام. نه اصلا علم اجمالی مثل شرب سیگار. شرب سیگار یه احتمالش اینه که حرمته، احتمال دیگرش وجوب نیست، بلکه احتمال دیگرش چیه؟ استحباب، اباحه. مثلا اباحه و امر دائر بین حرمت و اباحه. اگر بود اینجا انسان علم به اصل تکلیف ندارد، به اصل تکلیف الزامی. یه طرفش الزامه یه طرفش غیر الزامه. اینجا علم اجمالی نداری. خب ان لا تكون حالت له حالت سابقه، بله اونو خوانده. کجا شد آقا؟ ان یکون تکلیف مجهولا مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی نه تکلیف را مفصلا میدانیم که حرامه، و نه به جنسش میدانیم که جنسش الزامه، یا واجب یا حرام. اینا جنسه، الزام جنس تکلیفه. ان یکون تکلیف مجهولا مطلقا ای لم یعلم حتی به جنسه، حتی به جنسش هم تکلیف را نمیدانیم. مثالش در مثل شرب سیگار. شرب سیگار نمیدانیم اصل تکلیف درش چیه، حتی علم اجمالی هم نداریم. که اگر علم اجمالی میداشه معنایش این بود که یقین داریم یا واجب یا حرام کشیدن سیگار. اینه میگن تکلیفی است که اصل جنس تکلیف را میدانیم، ولیکن شخص تکلیف را که اون وجوب تنها یا حرمت تنها اونو نمیدانیم. ولیکن نه، در شرب سیگار اینجوری نیست، حتی جنس تکلیف الزامی را هم نمیدانیم، برای اینکه پای اباحه در میانه. پای اباحه اگر بود، اباحه خارج از جنس تکلیف است، تکلیف الزامی اصلا نیست. این یکی. خب یا اصل تکلیف مجهوله که شیخ تعبیر آورده بود به شک در تکلیف. خوب متوجه باش. و هاده، خب این که شک در تکلیف بود چی؟ مجرای چیه؟ و هادهی هی مجرا اصالت البرا، مجرای اصالت البرا. به دوم، خب ان یکون تکلیف معلوما فی الجمله. اصل تکلیف معلومه، جنسه، مراد از اصل یعنی جنس تکلیف. جنس تکلیف چیه؟ الزام. قدر مشترک بین وجوب و حرمت چیه؟ آقا گیر کرده نمیدانه قدر مشترک بین وجوب و حرمت چیه. الزام دیگه، در وجوبم الزامه، در حرمتم الزام. اصل الزامی به این عمل را میدانم که از طرف خدا من ملزمم، ولیکن نمیدانم ملزمی به فعلش هستم یا ملزمی به ترکش. اینه میگن جنس تکلیف معلومه. خب توجه کن. خب ان یکون تکلیف معلوما فی الجمله ما امکان الاحتمال احتیاط. این شیخ تعبیر آورده بود به چی؟ این سومی را شیخ تعبیر آورد که شک در مکلف به، معنای شک در مکلف به یعنی چی؟ یعنی در اصل تکلیف شک نداریم، علم داریم که ملزم ما، ولیکن اون ملزم به ما چیه؟ طرف ترک عمله یا طرف فعل عمله؟ اینه نمیدونیم. خب این هم دو حالت داره، یا احتیاط امکان دارد، همون اطراف علم اجمالی، و احتیاط امکان دارد. و هذه مجرا اصالت الاحتیاط، محل جریان اصالت الاحتیاط. چهارمش اینه ان یکون تکلیف معلوما، تکلیف معلومه جنس تکلیف، و شک در مکلف بیه، ولیکن طوریه که احتیاط امکان ندارد. خب اگر احتیاط امکان نداره چیکار میکنی؟ امر دائره بینیم که این شی یا واجبه یا حرامه. خب اینجا چیکار کنیم؟ و هذه مجرا قاعده تخییر، که امروز هم آقا میگفت، امروز هم یکی از رفقا میگفت که مثال از کجایه؟ این جایی که دوران امر بین وجوب و حرمت باشد. خب مثال شرعیش الا ماشاءالله، فرض فرمایید در تاریکی یه شخصی از دور میاد، میدانم که این شخص یا کافر حربیه یعنی واجب القتل، یا مؤمنه یعنی محرم القتل، پس تکلیف الزامی را به قتل این آقا میدانم، یا اون تکلیف الزامی من وجوبه یا تکلیف الزامی من حرمت، دیگر احتمال اباحه و کراهت و استحباب و اینها نمیره، امر دائر بین وجوب و حرمته. خب اینو بکشم یا نکشم چیکار کنم؟ ها؟ یقین دارم یا واجب قتلش بر من یا حرام قتلش بر من، چیکار کنم؟ چرا؟
برای اینکه اگر کسی ممکنه مؤمن باشه باشه،
حالا
اما یعنی در درد اولام جنبر من فرق، اگر نکشی واجبی رو انجام ندادیش، حالا در حرمتی بیشتر اقامت یا در انجام نداده واجبه.
بله خب اینجا رو گفتن که به حکم عقل تخییرها، عقل بر ما میگه خب تو تکوینن مخیری، بالاخره یا میکشی یا نمیکشی، معنای تخییر عقلی اینه ها، بالاخره از شر که چیزی دستت نیامد، فقط علم اجمالی داری، عملا آخرش چیکار میکنی؟ آخرش میگه از دو حالت بیرون نیست، یا میکشی یا نمیکشی، اینه میگن تخییر. خیلی خوب، خیلی خوب، ولو ترک واجب، خیلی خوب، ولو ترک واجب هم بشه ها اشکال ندارد. خیلی خوب. و قبل الکلام
توجه
نمی‌کنید
که مرتکب حرام شدن این مقصد بیشتر از اینه مثلا واجب انجام داده شده، چون رتبه مقدر داره، معلومه حالا بعدی که نخوزیم
خب افسوس که من فامیل جناب عالی رو بلد نیستم ها. چی؟ بهتر جناب آقای بهتر گوش کن، این حرفایی که هر دیگه این چیزایی که حضرت عالی شنیدی ها، ولیکن یه جو ارزش ندارد، گوش کن، گوش که نمی کنی. اولا در ترک واجب همونطوری که در فعل حرام مفسده، یه در ترک واجب هم چیه؟ فهمیدی یا نه که چی گفتم؟ تمام شد دیگه. همونطوری که در فعل حرام مفسده، یه در ترک واجب هم همیشه مفسده، یه نه این که در فعل واجب جلب منفعت بود. خب لابد من بیان امور، گوش کن آقا کم کم، لابد من بیان امور من باب المقدمه تنویرا للاذهان و قبل الكلام فی کل واحد، معلومه تا اینجا رو که آقا نوشته در صدد بوده که تمام این چهار تا اصل همه را بنویسه، آی صد افسوس که اون سه تا اصل دیگر نوشتهش دست ما نرسیده، و لذا میفرماید پیش از کلام در هر کدامی از این اصول اربعه که براءت چیه، شرایطش چیه، اختلاف با اخباریین در کجای دلیل عقلی شرعی بر براءت چیه، و خود براءت چند قسمه، یک پیش از این که در این شروع کنیم، و پیش از این که در احتیاط شروع کنیم، قاعده اشتغال در کجا جاریه؟ آی علم اجمالی منجزه یا منجز نیست. اگر منجزه در شبهات محصوره، در شبهات غیر محصوره، یا در جایی که بعض اطراف از مورد ابتلا خارج می شود، اینجا چیه؟ مثلا گاهی علم اجمالی دارم من ها، ولیکن اون علم اجمالی منجز نیست. در کجایه؟ مثال بارزش اونجاییست که بعض اطراف از مورد ابتلا خارج باشد. مثلا یه غذای دست منه، یه غذایی هم دست خانم تشهره، مثلا من یقین دارم یا این غذا نجسه یا اون غذا، این علم اجمالی بر من اثر دارد؟ چرا؟ برای که یه طرف معلومه بالاجمال اون غذاییست که دست اون خانومه، خب اون برای من مورد ابتلای من نیست، اون نجس باشه به جهنم، به من چی ارتباط؟ پس نسبت به غذای خودم چی؟ علم ندارم. علم ندارم اینجا براحت خشنگ اصالت و طهاره جاری میکنم. یکی از شرایط علم اجمالی که منجس کند بر ما تمام اطراف را، واجب کند ترکش را، اینه که تمام اطراف محل ابتلاء ما باشد. سه تا کاسه، این کاسه محل ابتلای منه، این کاسه محل ابتلای منه، این کاسه هم محل ابتلای منه. علم اجمالی دارم که یکی از اینها نجسه، این علم اجمالی منجسه. چرا منجسه؟ ها برو که هر سه تا، هر سه تاش مثلا محل ابتلای منه، ولذا علم اجمالی بر من واجب میکند به مقتضای حکم عقل که از هر سه تا کاسه اجتناب کنم. پنج تا گوسفنده، یکیش رو میدونم قصبیه یا موتوعه، خوردنش حرامه، گوشت خوردن گوشتش حرامه. اینجا چون هر پنج تا در دسترس ما هست، محل ابتلای ما هست، اینجا علم اجمالی منجزه و از تمام این پنج تا واجبه چیکار کنم؟ اجتناب. اما علم اجمالی دارم یا این پارچه نجسه، این قالین، یا قالینی که در آمریکا نجسه، خب این علم اجمالی اثر دارد؟ چرا اثر ندارد؟ یکی در جاهایی که علم اجمالی شبه غیر محصوره باشه، تازه در غیر محصوره دیگر کلام دو ما وقت میخواد. تعریف غیر محصوره یعنی چی؟ در جاهایی که شبه غیر محصوره باشه بازم علم اجمالی منجز نیست. یه خرمن گندم، فرض فرمایید که 50 خروار یا 60 خروار گندم یه جا جمع شده، یک مثل یک کوه، یه دانش رو یقین دارم تو این خرمن یه دانش خون داره، خون آلوده، این علم اجمالی منجزه یا نه؟ چرا؟ چی دور غیر محصوره؟ این اصلا قابل، این یه خرمن گندم همش قابل شمارش نیست، یه دانه بین این همه دانه های غیر قابل شمارش، اینه میگن شبهه غیر محصوره. فرض فرمایین که یا من علم اجمالی دارم، این البته بله افرض که از باب درچه از باب غیر ابتلا میشه ها، اونم مثال میشه، یا از بابی ما از این طرفش میگیم از باب شبهه غیر محصوره بودنش، من یقین دارم یکی از این هتل های در خاورمیانه غذای نجس میپزه، خب اون وقت بر من واجب است تمام این هتل ها اجتناب کنم یا نه؟ با اینکه علم اجمالی و نجاست یکی از هتل ها دارم، چرا منجز نیست؟ اون که غیر محصوره، در خاورمیانه چند میلیون هتل ما چی میدانیم؟ این اصلا غیر محصوره. اما اگر بین 10 نفر، بین 10 تا دکان میدانم یکی اینها نجس، غذاش نجسه، اینجا چی؟ منجز. اونم شرایط علم اجمالی، بحث زیاد داره ها، خیلی زیاد. براءت چند قسمه؟ شرعی، عقلی. دلیل براءت شرعی چیه؟ رفع امالا یعلمون، سندش درسته، دلالتش درسته، درست نیست رفعه، چرا برداشته؟ بحثی که الا ماشاءالله، در اشتغالم همینطور، در تخییرم همینطور. بله، و قبل الکلام فی کل واحد من هذه الاصول لابد من بیان امور من بال مقدمه تنویرا للاذهان، ولو از باب تعلیق به محالم باشد، منتها غرض ایشون تنویره ها. بله، و هی الاول ان الشک فی شیء ينقسم، شک در چیزی منقسم میشد به اعتبار الحکم المأخوذ در اون شک علا نحوه. چجور تقسیم به علا نحوه میشه؟ ان یکون اول اون شک اخ شده باشد موضوع اند الحکم واقعی، شکی که در موضوع حکم واقع میشود دو قسمه، کدام دو قسمه اگر گفتیم؟ گاه شک در موضوع حکم واقعی اخ میشه، گاه شک در موضوع حکم ظاهری. ما که فعلا بحث از شک میکنیم، کدوم شک رو بحث میکنیم؟ اول را یا دوم را اگر گفتیم؟ ها؟ اون شکی که در موضوع حکم ظاهر عرض شده در موضوع حکم واقعی رو که ما بحث میکنیم، اون بحثی در فقه مثلا، اونجایی که شک در موضوع حکم واقعی عرض شده در کجای گفت اگر شک کردی بین 3 و 4 چیکار کن؟ در نماز 2 رکعت نماز احتیاط نشسته بخواند. این دو رکعت نمازی احتیاط نشسته حکم واقعیه ها برای ما، خب اینو ما بحث نمی کنیم، اون مربوطی به علم فقه. ببینیم در باب نماز چند شک صحیحه، چند تا اثر داره، چند تا اثر نداره، اونا رو ما بحث نمی کنیم. یک، که شک فی عدد رکعات ثلاث فانه قد یجب فی بعض الحالات، در بعض حالات مثل شک بین 3 و 4 تبدل الحکم الواقعی، تبدیل میکند حکم واقعی ما را الى رکعات المنفصله، که بایستی دو رکعت را یا یه رکعت نماز احتیاط را علاهده با سلام مستقل بخوانیم، ولو در واقع 3 رکعت خوانده باشیم، این یه رکعت منفصل واقعا نماز ما حساب میشه. حساب میشه یا نمیشه آقا؟ خب پس نماز ظهر اول چی جور بر ما واجب بود؟ متصل واجب بود 4 رکعت یا منفصل؟ خب این که الان منفصل شد سببش چی شد؟ شک در 2 و 3 و 4، این ما کار نداره این بحث را. دوم، ان یکون ماخوذا موضوعا للحکم الظاهری، موضوع باشد برای حکم ظاهر. حکم ظاهری یعنی چی؟ براءت، براءت میگن حکم ظاهری، استصحاب، استصحاب را میگن حکم ظاهری، تخییر و در اطراف علم اجمالی، همه اینها شک است. و هذا النحو هو المقصود بالبحث، و این نحو دوم مقصود بالبحث در مقام. و اما النحو الاول، اونم بحث میکنیم یا نه؟ میفرماید نه، فراجع اللمعه فیدخل فهو یدخل فی مسائل الفقه. این یک، یه مقدمه را بدان که شک گاهی در موضوع حکم واقعی اخذ میشه، گاهی در موضوع حکم ظاهری. الثانی، بازم مقدمه دوم، ان الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه، باعتبار متعلق شک. متعلق شک چیه؟ همون مشکوکیه، شک ما به اون مشکوک تعلق گرفته، اون متعلق، مشکوک متعلق شد. این شک به لحاظ متعلقش تقسیم میشه بر دو نحو. چه جور بر دو نحو متعلق میشه؟ گاهی شک، متعلق شک ما حکم شرعیه، شک داریم شرب سیگار حلاله یا حرام. مشکوک ما چیه اینجا اگر گفتیم؟ آقا گیر کرد، حکم خارجیه. باریک، مشکوک ما حرمت، حرمت شرب، شک داریم سیگار کشیدن حرامه یا نه، متعلق شک ما چیه؟ حرمت شرب سیگار، حرمت. گاهی متعلق شک ما اینه، گاهی متعلق شک ما موضوعات خارجیه، آیا کوی دماوند سر جای خودش هست یا یه طرف منتقل شده، آیا زید زنده هست یا زید مثلا مرده، از این موضوعات خارجیه را شک میکنیم. دو قسم، شک فی طهارت ما این معین، ان یکون المتعلق موضوعا خارجیا، گاهی متعلق شک ما که همون مشکوک باشد موضوع خارجی میشه، که شک فی طهارت ما این معین، این آب توی این کاسه و لیوان شک داریم این آبش خاص پاکه یا نجیه، شک ما در چیه؟ در طهارت و نجاست این آب خارجیه. یک، او فی ان هذا الماء، این مثال اول شبهه دارد ها، خوب متوجه باش، و لذا برگشت به مثال دوم، برای اینکه طهارت و نجاست حکم یا موضوع خارجی، پس چه جور مثال زد؟ شک داریم این آب، اگر شک در خود آب می داشتیم بله متعلق شک ما موضوع خارجی بود، ولی شک در آب نداریم، شک در طهارت آب داریم، طهارت مشکوکه، طهارت حکم شرعیه یا موضوع خارجی؟ خب من از شما انتظار داشتم اینو باید اشکال می کردین ها، چرا نکردین؟ نشد. خب و ناشطات فی طهارت ماء معین، خب ولذا این مثال چون در نظرش این اشکال را داشته و نباید اصلا این مثال را میگفت، مثال دومش بهتره، او فی ان هذا الماء المعین خل او خمر، این مثال واقعا یه کاسه اینجا پره، نمیدانیم این شراب یا سرکه، این شکی در چیه؟ این موضوع خارجیه دیگه، اصلا ارتباطی با حکم شرعی شراب بودن امر خارجیه یا حکم شرعی؟ امر خارجیه. سرکه بودن کی؟ شراب سرکه امر خارجیه یا حکم شرعی؟ این امر خارجیه. این صدا از کجا میاد آقا؟ از بالا یا از پایین؟ آها، شش شش ما او فی ان هذا الماء المعین خل او خمر و تسمى حين اذن موضوعیه، هر وقتی که من متعلق شک ما موضوع خارجی شد میشه این شبهه، شبهه موضوعیه. آیا شک داریم زید مرده یا نه؟ مشکوک ما چیه؟ حیات و موت زید، این اثر در حکم شرعی هم دارد. اگر زید مرده باشد، نفقش، نفقه زنش برش واجب نیست و مالش هم منتقل شده به اولادش. اگر زید نمرده، نفقش بر نفقه زوجش برش واجبه. اینا موضوعات حکم شرعی واقع میشه، لذا این شکا اثر داره. لا حکما کلیا، مشکوک ما از اول حکم کلیه. مثل چی؟ شک داریم روز جمعه وجوب نماز ظهر دارد یا نماز جمعه، در اصل وجوب شک داریم، اینه میگن حکم کلیه الهی. که شک فی حرمت تدخین، مثال دیگر، شک داریم سیگار کشیدن حرام یا حرام نیست، نه که شکی در سیگار داشته باشیم، نه شکی در سیگار نداریم، شکی در چی داریم؟ در حکم سیگار، یعنی حرمت سیگار. او انه من المفترات للصوم، آیا تدخین مفتر صوم هست یا مفتر صوم نیست؟ البته اینا از بابی مثال و ایلا کسی شک نداره فقیه که سیگار کشیدن در ماه مبارک رمضان روزه را باطل می کند یا باطل نمی کند. او نجاست العصیر العنبی، یا نجاست عصیر عنبی، خب این شک داریم که عصیر عنبی اذا غلا، اگر غلیان کرد قبل ذهاب ثلثیه، پیش از آن که دو ثلثش برود، آیا پاک یا نجس؟ خب اینه چرا شک داریم اگر گفتین؟ خب آقا این حکمش را در لمعه خواندین که عصیر عنبی یعنی همین آب را که از شیر انگور احسنی باری کلا ها، این آقا مثل که متخصصه. بله، خب شیره انگور اگر بجوشانه، معلومه اونی که در روایت آمده گفته حرامه، اما پاک یا نجس نگفته ها، در روایت چیزی از پاکی و نجسی چیزی نگفته، گفته حرامه. حرامه تا کدام زمان حرامه؟ تا اونقدر بجوشاند که اگر 3 کیلو 2 کیلوش بخشکد 1 کیلو باقی بماند، اون وقت حلاله. خب ما که در حلیت و حرمت شک نداریم، برای اینکه دلیل شرعی داریم، اما شکی در طهارت و نجاست، اون وقتی که جوش آمده درسته بر ما حرامه، ولیکن آیا نجس هم هست یا نجس نیست؟ این شک. و تو سم شبه حین اذن حکمیه، و اینم حکم کلی الهی ها، نجاست کلی. نمیگیم این شراب یا اون شراب، تمام آب انگورهایی که در عالم هست وقتی جوش آمد پیش از اون که دو ثلثش برود پاک یا نجس؟ کدا میشه؟ و اگر شک کردیم کل شیء لک طاهر را، رغم این که بر ما حرام خوردنش، ولیکن کل شیء لک طاهر جاری میشه. سوال دیگر، آیا شراب، شرابی که حرامه، پاک یا نجس اگر گفتیم؟ اینا محل شبهه ها بین علما، دلالتی بر نجاستش چی داریم؟ یه عده استدلال کردن گفتن انما الخمر والمیسر، چجوریه؟ رجسون، رجس رو به معنای نجس گرفته، واقعا اشتباهه، رجس به معنای نجاست نیست، به معنای قذارت معنویه. خب الا کل دوم ان خب اینو خوندیم که و شبهه الحکمیه. خب ما که از این 3-4 تا اصل بحث میکنیم در علم اصول، کدام اصل بحث میکنیم؟ اون اصلی که در شبهه موضوعیه جاری شود یا اون اصلی که در شبهه حکمیه جاری شود؟ اینجا دیگه بزنگاه ها خوب یاد بگیر، میگه فرماید نظر مجتهد و اصولی در علم اصول اون براءت و استصحاب را بحث میکند که در شبهات حکمیه کلیه الهیه جاری شود، اما در این فرش براءت جاری میشه، استصحاب جاری میشه یا نمیشه، اینا رو میگن شبهات موضوعیه. این نظر وظیفه مجتهد نیست، اینه باید در فقه بحث کنیم، هر کدوم رو به مناسبت خودش در رساله های عملی باز بنویسه. و شبهه الحکمیه هی المقصوده تو بالبحث فی هذا المقصد رابع. و اذا جاء التعرض، وقتی اگر ما داغ آمدیم، وقتی استصحاب را بیان کردیم، گفتیم استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری میشه، اون وقتی که داغ آمدیم میگیم در شبهات موضوعیه هم جاری میشه. خب میگه پس چرا شما اصولین اونجا میگین اگر مقصد اصل غرض شما نیست؟ میگه اگر اونجا میگیم از باب مناسبت میگیم، و الا اصل مهم اصولی و غرض اصولی نیست، فقط اون استصحابی را اصولی بحث میکند که در شبهات حکمیه جاری بشه. و اذا جاء التعرض لحکم شبهات الموضوعیه فانما هو استطرادی از باب طرد باب قد تقتضیه طبیعت البحث، گاهی طبیعت بحث اینه منجر میشه، طبیعت بحث، مثلا دلیل بر استصحاب لا تنخذ الیقین شک. خب ما اینو بحث میکنیم، ببینیم لاتن خود الیقین به شک چی میگه. میبینیم که لاتن خود الیقین به شک میگه استصحاب حجته، چی در حکمیه و چی در موضوع. چون مفاد لاتن خود عامه، ما مجبوریم که اسم شبهات موضوعیه را هم قاطی بکنیم تا اثبات شد بر ما، بر این که حجته. بر چی حجته؟ یک کسی از ما سوال میکند و ما باید اسم موضوعیه را بیاریم یا نیاریم؟ این گای طبیعت بعد اقتضا میکنه که اسم شبهات موضوعیه آورده شد، به اعتبار ان هذه الاصول در طبع خودش تعم الشبهات الحكميه ول و هكذا رفع ما لا يعلم. شارع فرمود رفع، چی رفع؟ چیزی را که نمیدانی، چی در شبهه حکمیه نمیدانی یا چی در شبهه موضوع، هر دو تا را شامل میشه. خب اینم بفهم. و الا فالبحث عن حكم الشك در شبهه موضوعیه از مسائل فقه مربوط به مسائل علم اصول نیست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم انه قد علم مما تقدم فی صدر تنبیه ان الرجوع الى الاصول العملیه، چه وقت صحیحه رجوع کنیم؟ گفتم بعد الفاس و الا قبل الفاس رفع ما لا یعلمون نمیگیره. خب من خانم بنشینم اصلا ندارم نماز چند رکعت واجبه، من میتوانم رفع ما لا یعلمون جاری کنم؟ نه، شرط اول اون که عقلا بر ما واجبه تعلیم احکام، یاد گرفتن احکام، در صدد یاد گرفتن باشه، مگر چیزی دست ما نیامد نوبت به برائت میرسه. انما یصح بعد الفحص والیأس من الظفر بالاماره، این تنها شرط اصول عملیه هم نیست. خب متوجه باشین، حتی در اصول لفظی هم فحص کردن لازم. خواندیم در کجا بود؟ در عام و خاص بود، در مطلق و مقید بود، در یکی از این باب ها خواندیم، گفتم حتی اصالة الحقیقه، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، چی وقت میتونه مشهد به اصالة العموم عمل کنه؟ فحص بکنه ببیند چند تا مخصص دارد ندارد، بعد چیزی گیرش نیامد عمل میکنه. چه هم در اصول لفظیه فحص شرطه و هم در اصول عملیه فحص شرطه. والیأس من الظفر بالاماره، و معیوش شود از برخورد به اماره علی الحکم شرعی فی مورد شبهه. و الا اماره با اون گندگی، خبر زراره آمده گفته که قال الصادق، از باب فرد عرض میکنم ها، قال الصادق شرب و تقین حرامو، با بودن این روایت ما میتونیم رفع ما لا یعلمون جاری کنیم؟ نمیشه جاری کرد. و منه یعلم انه مع العمل، با انتظار این که اینجا لعل توی وسائل راجع به شرب سیگار یه روایتی باشد، و وجود المجال للفحص، و مجالم هست که مشهد فحص کند رسائل را، باب اطعمه و اشربه را، ببینه راجع به شرب سیگار چیزی گفته یا نگفته ائمه للفحص، لا وجه لاجراء الاصول، با بودن مورد برای فحص مجال نیست که برای اجاری کنیم یا استصحاب، لا وجه لاجراء الاصول، بل اکتفاء بها فی مقام العمل، و اکتفاء کنیم به این اصول در مقام عمل. بل لازم و واجب بر مجتهد اینه ان یفحص اولا از ادله اجتهادی فحص کنه. چقدر فحص کنه؟ حتی ییأس، تا ناامید بشه، این ناامیدش بشه قطع پیدا کند که نیست یا گمان پیدا کند که نیست. چی گفتم؟ اطمینان بس، ها قطع لازم نیست، ولی لان ذلك هو مقتضى وجوب المعرفه، برای اینکه فحص کردن مقتضای وجوب تعلیم احکامه. فلا معذر عن التکلیف الباقی، اگر ما فحص نکنیم مخالفت بشه احکام باقی، چه عذری داریم روز قیامت؟ این این مضمون که این اشاره به همون حکم عقل در روایت هم آمده، در روایت میگه شخص عاصی را، گناهکار را میبرد در روز قیامت در پایگاه عدل الهی، اونجا میخوان محاکمش کنن، میگه چرا عمل نکردی؟ اون اول چی میگه؟ میگه نمیدانستم، میخواد جهالتش را عذر بیاورد. بعد شارع چی میفرماید؟ هل لا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ برات واجب بود، عقل بهت گفته بود که باز یاد بگیری. لان ذلك هو مقتضى وجوب المعرفه، فلا معذر عن تکلیف الواقعی، لو وقع فی مخالفت تکلیف واقعی، به سبب عمل کردن بالاصل لا سیما مثل اصل البراءت. خب تا اینجا تمام شد. حالا علی القاعده چهار تا اصل داریم، باید اول کدام را بررسی کنیم؟ چیز رسائل را که دیدین یا نه آقایون، اگرم ندیدین شنیدین، شیخ در اصول عملیه بعد از مباحث حجت اول براءت را بیان میکنه، بعد اشتغال را بیان میکنه، بعد تخییر را بیان میکنه، با آخرین اصل عملی هم استصحاب را. در کفایه هم این اینه، اول براءت، بعد اشتغاله، بعدم تخییره، بعدم استصحاب. و مقتضای درس خارج که این تقریرات ها نوشته شده همش اینجوریه، استصحاب آخرین اصل است که در علم اصول علما بحثش میکنن. نه از نگاه رتبه ها، از نگاه ذکر مسائلش آخر. ولی ایشون خب بقیه را چون ندارد شروع کرده به اصل چهارم الاستصحاب تعریفه. این یه قاعده کلی بود که قبلا هم عرض کرده بودم، در هر بابی که وارد میشوین اول تعریف اون موضوع باب را باید بدانیم که موضوع باب یعنی چی، تعریفش را بدانیم، بعد اقسامش را بدانیم، بعدم احکامش را. ولذا ایشون اول شروع کرده به تعریف استصحاب. موضوع بحث ما در این باب چیه؟ استصحاب. پس استصحاب را بدان معنای چیه. استصحاب میفرماید دو تا معنا داره، خوب توجه کن، یه معنای لغوی دارد یه معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی چیه؟ استصحاب یعنی با خود رفیق داشتن، مصاحب داشتن. و لذا به همین معنای لغوی در روایت آمده که استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة باطل مبطل للصلاة. اجزای ما لا یؤکل لحمه، مثلا مثل موی گربه، موی گربه را اگر استصحاب کند انسان با خود در نماز مبطله. این استصحاب یعنی چی؟ همراه داشتن. معلوم شد یا نه؟ آقا بازم گیره، من چجور معنا کنم؟ استصحاب یعنی همراه داشتن، این معنای لغویه. یکی اذا، خب اما معنای اصطلاحیش چیه؟ اینه اذا تیقن المکلف به حکم، یقین کرد مکلف به یه حکمی، یه ساعت قبل یقین داشت وضو دارد، او به موضوع ذی حکم، یا به وجوب یقین داشت یا به موضوع مثلا وضو دارم ذی حکم، ثم تزلزل یقینه السابق، یه ساعت بعد این یقینش از بین رفت، الان شک داره آیا وضو دارم یا وضو ندارم، به ان شک فی بقاء ما کان قد تیقن به سابقا، شک کند در بقای اون چیزی که یقین داشت به او سابقا، یعنی یه ساعت قبل یقین داشت که وضو داشتم، الان نمیدانم وضو دارم یا ندارم، فانه به مقتضى ذهاب یقینه، این یقینش سابقش از بین رفت دیگه، الان یقین نداره ها، الان از آقا سوال کنی آقا وضو داری یا نه چی میگه ها، و حالا که یه ساعت قبل از آقا سوال میکردیم وضو داری یا نه چی میگه، پس یقین سابق الان نیست، یه ساعت قبل بود الان نیست. خب وقتی الان نیست نسبه میخواد از این طرف آقا میخواد نماز بخونه، از ناحیه وضو، از ناحیه وضو در حیرته، شک دارم وضو دارم یا وضو ندارم، یقع المکلف فی حیرة من امری، در تحیر از امرش واقع میشه، خدای چیکار کنم، بخوانم نماز در همین حالت که شک دارم در وضو یا نه برم وضو بگیرم چیکار کنم ها، فی مقام العمل، هل یعمل على وفق ما کان متیقنا به، آیا عمل کنم بر وفق اونی که یقین داشتم بهش که قبلا وضو داشتم، الانم بر طبق وضو داشتن عمل کنم، یعنی نماز بخوانم، خب بازم اطمینان نداره، بخوانم یه وقتی بعد معلوم بشه که نمازم بی وضو بوده چیکار کنم، ولکنه ربما، کجا شد آقا، هل یعمل على وفق ما کان متیقنا به، ولکنه ربما زال زال ذلک المتیقن، بسا احتمال میده که این متیقن واقعا از بین رفته باشه، متیقن چی بود؟ وضو دیگه، احتمال میده که این وضو واقعا از بین رفته باشه، الان اگر همینجور به همین حالت نماز بخونم یه وقتی در بیاد که نماز بعد از انفجار بوده، خب این چی فایده داره نمازی بی وضو؟ این یک، و یقع فی مخالفت الواقع، در مخالفت واقع مبتلا میشه، او لا نعمل على وفقه، یا عمل نکنم بر وفقش، یعنی الا که شکی در وضو دارم بنا بذارم که وضو نیست ان شاء الله، اینجور کار کنم، فینقضی ذلک الیقین، چون خود یقین از بین رفته به سبب ما اراه من الشک، چون آره شد بر اون یقین شک، و یتحلل مما تیقن به سابقا، و طلب تحلل کند، آزادی خود را آزاد بداند از وضو، آزاد بداند از وضو یعنی چی ها، یعنی بگوید من ندارم وضو ان شاء الله، بله، و یتحلل مما تیقن به سابقا، ولیکن اینم خالی از محظور نیست، نه در باب وضو، در باب وضو محظور نداره دوباره وضو بگیره، در بعضی جاها محظور داره، اون بعضی جاها کجایی اگر گفتیم، مثل در نماز جمعه، تا وقت امام بود یقین داشت که در روز جمعه چی واجبه، نماز ظهر، بعد از فوت امام الان شک داره چیکار کنه، خب دیروز یقین داشت به وجوب نماز جمعه یا نداشت، هفته جلوی که امام بود، در این هفته بعدی شک دارد نماز جمعه واجب است، به مقتضای یقین سابقش عمل کند، یعنی الانم نماز جمعه بخواند، و احتمال میره که مخالفت شده باشه حکم خدا، چرا؟ برای که احتمال میده بعد از در زمان غیبت نماز ظهر واجب باشه، نه نماز جمعه، خب این اگر دست بر ندارد از یقین سابقش، اگرم دست بر دارد بر ضد یقین سابقش عمل کند، با چیکار کند؟ باید نماز زور بخونه. با از این طرف احتمال میده که شاید در زمان غیبت هم نماز جمعه، این طرفش هم خالی از محذور نیست، اون طرفش هم، لذا میگه خدای مرگم بده چیکار کنم، دست حیر و يتحلل. ولكنه ربما كان المتيقن باقيا، شاید در زمان غیبت هم نماز جمعه باقی باشه، لم يزل، بس از بین نرفته باشد. خب و اینم بر ضد اون یقین سابقش عمل کند، یعنی که ان لم يكن اعلام کند، فرض کند وجوب نماز جمعه را، یعنی نماز ظهر بخواند، فيقع في مخالفه الواقع. اذن ما ماذا ترى حسان آن، درباره این آقا شما چی میبینید چیکار کنه؟ واسه یه مؤمن اگر میخواد بر ضد یقین سابقش عمل کند، لازمه که مؤمن شرعی داشته باشه. میخواد بر طبق یقین سابقش عمل کند، بازم مؤمن شرعی داشته باشه. اگر نداشته باشه هیچ طرف اعتماد نمیتونه، چون در هر دو طرف احتمال عقاب میراد، باید مؤمن داشته باشد. شارع مقدس آمده مؤمن جعل کرده، گفته هر جایی یقین سابق داری و فعلا شک داری، طبق یقین سابقت عمل کن. لا تنقض اليقين بشه. دیگر وقتی لا تنقض دارم، من دیگر بیمی از این ندارم که حکم واقعی مخالفت شده، بذار مخالفت بشه. خب وقتی لا تنقض دارم، لا تنقض برای من امن میآوره یا نه؟ آه؟ نمیاره؟ فردا ان شاء الله میاره. لا شك ان هذه الحيره طبيعيه للمغرب، و اینم امر طبیعی. بله نمیذارن آقا بنده.